و در مورد سوالات رو تعیین کننده احتمال زیاد احتمال اینش خیلی زیاد و مهمه. برای هفتمی ما هیچ استفاده ای نداشتیم از این حالت پرخاشگری و حمله کردن و کشتن، برعکس جنبه انتقاد منفی بیشتر جلب توجه کرده و جلب خودمون کردیم و همچنین اون موقع واسه منافقین محبوب تر میشن و یا کسایی که ضد رژیم هستن محبوب تر میشن. الان دیگه وقتشه و جاشه که مدتی در مقابل و همدردی و اینها که خیلی از اینها نشان خواهند داد باشون همدردی کنیم، دیگه الان وقت اونه. برای هشتمین، اگر علی رغم همه اینا اصرار بکنیم که هنوز هم دستور شما باید اجرا بشه، لااقل بگیم که از طریق حکم باشه، احکام باشه، دادستان و مسئول اطلاعات، همه اینا با هم رأیشون یکسان باشه، نه که اکثریت، و همچنین استثناء بذاریم برای خانم ها، مخصوصا اونایی که بچه دارن، و در خاتمه هیچ واکنش خوبی نخواهد بود که هزارها نفر اعدام بشن در طول چند روز. و غیر از اینا نمیشه سوء اشتباه پیش نیامده باشه، حتما اشتباهی هم کسی اعدام شده. بعضی از این دادگاهش قاضی های شرعی خیلی نگران و ناراحت هم و الان دیگه وقتشه که حدیث رو در نظر بگیریم که چی الاس بود براره فرستاده های خدا مبارا الاس بود براره یا کن انت لیسا بسوس ما بکسته برش یا سه انت
الاس بود براره
حس کنین مرزها را به خاطر مسلمان ها تا اونجایی که میتوانید، اگر راهی برای خروج از این وجود داره آزاد بذار، باز بذارین این راه برای امام بهتره که بخشش رو بیشتر استفاده کنه تا اینکه گناه رو مجازات کنه. صلح با شما باشه، خدا مواظبت باشه. این شخص اردبیلی که می نویسه تو نامه خودش اشاره میکنه رئیس بالا دیوان عالی کشور ایران بوده. ما ادعامون اینه که محتویات این نامه نشون میده که این اعدام ها که رخ داد حتی طبق قوانین اساسی ایران هم نبوده. این نامه به این معنی نیست که اعدام ها قطع بشه، لااقل اون زمان در گزارش امنستی تو ات سیکرت نوشته شده که چند روز بعد از اون، یعنی 5 آگوستین 14 مرداد که یک جمعه است، رئیس دادگاه دیوان عالی کشور نطقی صادر میکنه، اسمش هم از عبدالکریم موسوی اردبیلی که اسمش هم تو نامه برده شده. اینو در نماز جمعه در تهران میگه که مردم ایران میخوان که تمام طرفداران مجاهدین باید اعدام شدن. به غیر از این خاطرات منتظری نوشته که 15 آگوست یعنی 24 مرداد اینا رو می نویسه. این دومین نامه منه در مورد این سوال. من متوجه شدم بعدم که اونا ادامه دادن به اقدامات ارتکاب جرمشون. این اولین محرم شده و من آقای نایری رو خواستم، قاضی شرع اوین اشراقی دادستان و هر رویسی معاون دادستان و آقای پور محمدی که نماینده اطلاعات بوده. به اونا گفتم که ماه محرمه و اونا باید لااقل بر خاطر این قطع کنن اعدام ها رو در ماه محرم. آقای نایری گفت ما تا اینجا 750 نفر رو در تهران اعدام کردیم، ما همچنین جدا کردیم 200 نفر رو که اونا هنوز موضع خودشون رو سر موضع خودشون هستن نسبت به دیگران. اگه اینا رو هم تمیز کنیم و اینجا پاکشون بکنیم، اون موقع هر جور شما دستور بدین انجام میدیم. من بسیار ناراحت شدم این در مورد این بحثی که داشتیم تو این جلسه با اونا و سرمقاله های من تو یادداشت های من که نوشته بودم. من یه فوتوکوپی هم از این یادداشت هام دادم به اونا و همونطور که الان دارم برای شما میخونم همونا. این همون چیزها هست که نوشته شده اونجا که حاجی احمد آقا تو بعضی قسمت ها رد کرده و میگه غلطه، ولی این فقط نامه نیست بلکه این یادداشت هاییه که اونجا کتبی انجام شده. من اینا رو ما پیوست گذاشتیم زمینه کردیم این یادداشت هایی که به واسه آقایون نایری، قاضی شرع، اشراقی، دادستان، رئیسی، معاون دادستان و پور محمدی، این هم که مأمور از طرف اطلاعات بوده تو اوین در مورد به اجرا گذاشتن دستور امام. تاریخش هم از 24 مرداد 67. چیزی که اینجا نوشته شده به عنوان یادداشت ها که فرستادن واسه کمیته مرگ، این عکس بعدیه، الان میخونم اینا رو. که قضاوت بکنه آدم و ابلاغ بکنه حکمو باید تو محیط مناسب انجام بشه، نه تحت تاثیر احساسات. یه قاضی حق نداره وقتی که احساساتیه. کجایی میخونه؟ اشتباه اشتباهی رو خوندش، بعدش رو میخونش، بعدش رو شماره ندارم اینا، از اولش شروع میکنیم.
هیتا تولکین اکسو رت
یا نه
ای گودس نام
به اسم خدا. من بیشتر از بقیه زجر کشیدم و صدمه دیدم از منافقین، هم در زندان هم بیرون از زندان، خارج از زندان. این شهید کردن بچه منو. اگه در مورد انتقام بود موقع من واقعا بیشتر میخواستم، ولی من انقلاب اسلام، کشور و سیستم حقوق اسلامی بلد فقیه و همه اینا رو مد نظرم هستن، بهترین ها واسه اینا. من نظرم، مد نظرم آینده نسل آیندهمون واسه تعیین تاریخ میاد نشون بده. مد نظرمه اعدام های عدد جمعی بدون دادگاه به این روش در درجه اول واسه زندانیایی که سلب آزادی شدن میاد که میاد که به مرور زمان به احتمال زیاد، به احتمال قوی واسه به درد اونا بخوره و به نفعشون بشه. دنیا میاد که ما رو محکوم بکنه و میاد که اونا رو تشویق بکنن و بگن جنگ مسلحانه کنین نسبت به ما. مبارزه کردن با افکار و ایدئولوژی از طریق کشتن غلطه. اکثر کسایی که موزه‌های خودشون رو نگه می‌دارن از این افراد به یه مرحله رانده شدن که به نتیجه رسیدن که نگهبان‌ها و بازجو رفتار با جو باعث شده اونجوری موضع خودشون رو نگه دارن، وگرنه اینها آمادگی داشتن که تغییر پیدا کنن. فقط و فقط موقع آزاد شدن بخوان ملحق بشن به منافقین کافی نیست که بهشون بگین شورشگر به اینا یا آشوبگر. کسی که با خدا به جنگه، یعنی اعلام جنگ با خدا میکنه، محارب منظور امیرالمومنین مجازات نکرد ابن ملجم قبل از این که جرم مرتکب بشه، با وجود این که اون خودش گفته بود که میام که بکشم اون شخصو، فقط به خاطر اینکه اعتقادات یه شخص داره به این معنی نیست که اون شخص باید اعتقادش آشوب داره. و کسی که محاربه با خدا جنگ اعلام جنگ میکنه و ارتداد متکب ارتداد شده، به این نتیجه نیست که ارتداده با یا هواخواهی یا همراهی میکنه، سمپاتی نشون میده با این مرتدها. قضاوت کردن و اعلام حکم کردن باید تو محیط مناسب باشه و محیط سالم، نه تحت تاثیر احساسات. یه قاضی اجازه نداره که وقتی که تحت تاثیر احساسات یه حکم صادر کنه. در حال حاضر تو محیط اجتماعی ما شعارها و تحریک‌ها محیط نامناسبیه، ناسالمه. ما دیگه خسته شدیم از جرمای منافقین در غرب، اما حمله میکنیم به زندانی های که سلب آزادی شدن برای اینکه اعدام بکنیم، به اونا حمله میکنیم بدون اینکه اونا هیچ کار جدیدی انجام داده باشن. این به این معنی که باید زیر علامت سوال برده بشه آدم حیات قضات و تصمیم های اونا رو تعیین. به مبنای چه دلالی اعدام میکنیم کسایی که قبلا محکوم شدن به مجازات کمتر از اعدام؟ حالا قطع کردیم ملاقات ها رو، مکالمات تلفنی رو، چه جوابی داریم به خانواده هاشون بدیم در آینده و از این به بعد؟ بیشتر از چیز دیگه ای من از این میترسم و نگرانم که پرستیژ امام تحت تاثیر قرار بگیره و همچنین ولایت فقیه زیر علامت سوال برو طرز رفتار اونا. نمیدونم اونا چجوری واسه شما اینا رو معرفی کردن، نشونتون دادن برای شما مقدسات. آیا بحث هایی بوده؟ بحث کردیم در مورد شیعه میشه و قوانین شرعی و آیا مقتاد هستیم که خون یعنی چی و اموال اینا، آیا همه اینا غلط بوده؟ مقتاد باشین در مورد بعد. چندین تا همکاره قاضی های شهر رو ملاقات کردم، اونا ناراحت هستن، اونا هم زیر علامت سوال پرسیدن که چرا این کارو کردن. میگن دیگه اغراق کردن اینا، حتی چند تا مثال هم زدن در مورد اعدام هایی که غیر مجاز بوده، درست نبوده. و در خاتمه اینه که مجاهدین خلق آدم هایی نیستن که اشخاص نیستن که بدون این که فکر بکنن و تلقی بکنن و برداشت بکنن، بلکه این یه جور منطق غلطه و منطق غلط با منطق درست باید باش برخورد بشه. اینی که بکشین اونا رو برعکس میشه، چی میشه؟ ایدئولوژی اونا بیشتر پخش میشه. امیدواریم که موفقیت شما با خدا باشه. نمیدونم خدا پشت موفقیت شما باشه. فردای این روز 16 آگوستی یا 25 مرداد منتظری که این را نوشته بوده، این بوده که قطع میشه یا پاوس میگیرن، استراحت میگیرن وقت میگیرن، یا این کم قطع میشه.
حالا موضوع بسن که چند نفر در طول این موج اول اینها کشته شدن. از جمله توی گزارش افکین مولی در مورد حقوق بشری در ایران مال سال 1987 و 1970 این شهادت که داده شده این هستش که 600 از مجاهدین که در زندان گوهرداشت بودند در طول این مدت بین
۶۰۰
تا از طرفدار مجاهدین بودند که در زندان بودند و اونها اعدام شدند. در طول این دو روز بین 3 جولای تا 16 آگوست یعنی 8 تا 25 مرداد
در
خاطرات ایرج مستاقی که در مورد فرمشک های بیقرار هست اینطوری می نویسن تعداد مجاهدین که چه گوهدر زندانی بودن چه زن چه من زیر 650 تا بودن و بیش از 200 اونها از این قتل عام جلوی سالم در بردن. کسانی که در اونجا مجاهد بودن و هرمونیا
450
بیشتر از 450 تا نمیتونه که در مجاهدین تو زندان به قتل رسیده باشن در این مسئله جهاد و در زندان معمولی اونجا بودن.
و
در درد گرفتن این چیزهایی که سازمان عفو بین المللی گفته و چیزهایی که ایزش مسئله گفته اینه که ما میگیم که حدود 450 نفر در موج اول اعدام شدن. گزارش های مختلفی وجود داره که اینها گزارش دادن در مورد زندانیایی که در اون تابستون توی همه ایران اعدام شدن و ما فقط در مورد اون کسانی که در گوهردشت اعدام شدن صحبت کنیم که و کسانی که توی این پیوست آن اسمشون هست. جفر رابرتسون در گزارش خودش می نویسه یه عکسی داریم اینجا که این مهدار عکس مهدار اشتری هستش که اسمش توی پیوست یک هست آه هست این توی اکتوبر گرفتنش به خاطر اینکه حوادن مجاهدین بود سال 1982 به 10 سال زندان محکوم شد ولی 6 آگوست توی گوهردشت اعدام شد و اینم با این اطلاعاتی که ایرج مساقی توی کتاب خودش نوشته توی قتل کتاب قتل عام اعلام با هم میخونه اشتری بعدم توی کاروان توی قبر عمومی اینا دفنش کردم. عکس دیگه شهرام شفاد بخشی هست که اسم اونم توی پیوست دو هست اونم از حوادان مجاهدین بوده و سال 81 دستگیر میشه 85 حکمش داده میشه که 3 سال زندان برش برده بودن که توی آگوست 98 توی گوهردشت اعدام شد 25 ساله بود و وقتی هم که اعدامش کردن نتونستن خانوادش که براش مراسم عزاداری کرده بودن یا کفن دادن. توی اینترنت رویا رضایی توی ایران تریبونال شهادت داده که برادرش منوچهر رضای جهرومی نفر شماره توی پیوستان منوچهر هم جزو هواداران مجاهدین بوده و توی گوهردشت حلق حافظش کردن. توی کتاب ایرج مستاقی قتل عام نوشته بود که سه شنبه 9 آگوست اعدام شده یعنی 18 مرداد. در گزارش که نوشتن که سید احمدی که این هم توی این پرونده اسمش هست 17 نوامبر 2016 برای سازمان ملل باش و توی برای دادگاه رسیدگی به بین الملل رسیدگی به جرم نوشته بود که توی گروه اول احمدی سی دولای توی گوهردش اعدام شد که اسمش توی بیلاگ آر شماره دهم.
Även Azam
Niakhan. Azam Niakhan han 4 december به سازمان ملل در ICC در مورد برادرش حسین نیاکان نوشت شماره 45 توی این پیوست که ایشون هم جزو هواداران مجاهدین بوده. حسین نیاکان اول به 10 سال زندان محکوم میشه و سال 85 آزاد میشه، ولی بعد از اینکه 2 هفته آزاد بود 2 مرتبه دستگیرش میکنن و میبرنش به زندان اوین و بعد از اینکه اونجا شکنجه میشه به 7 سال زندان محکوم میشه. بعد از اون میبرنش به گوهردش و در اونجا حلق‌آویز میشه. برادرش در نامه خودش نوشته که حسین نیاکان توی سپتامبر 1988 به اعدام شده. توی کتاب ایراج مصداقی نوشته که 13 آگوست یعنی به سال دوم مرداد اعدام شده. توی کتاب قتل عامش توی این بررسی هایی که ما کردیم ما چند تا لیست در رابطه با اینکه چه کسانی میتونن اعدام شده باشن رو تهیه کردیم. این لیست رو که از این به بعد بهش استیگه میکنیم که این از دوله اپاده هستش که این ایرانیان رفیوجی رو الیانس رو ترکیب دادیم. حالا این لیست در مورد این کسانی هستش که با مجاهدین مقایسه کرده با دو تا لیست دیگه که مال مجاهدین بود، یکی که سال 2001 یکی هم که 2016 اینها به صلاح معرفی شده بودن. حالا تو این صحبت که من میکنم این رو روش اینطوری کار کردیم که اسامی رو به این ترتیب گذاشتیم که توی این پیوست شماره آ هم آوردیم و چیزی که اونجا هست کسانی که توی کرج اعدام شدن دو منظورمون گوهردشته. قبلا ما در این مورد صحبت کرده بودیم که یه زندگی دیگه توی کرج هست قزلستان، ولی توی اون همینطور که قبلا هم ما گفته بودیم هیچ گونه زندان سیاسی اونجا وجود نداشتن. پس هر وقت ما میگیم که کرج منظورمون گوهردشت، زندان گوهردشت. حالا ما میخوایم که همه این صفحه ها رو نگاه بکنم و این اسامی هستش که توی پیوسته هم داریم. وقتی این لیست رو نگاه میکنیم و اسامی رو میخونیم این نوع باید در نظر داشته باشیم که این اسامی میتونه که به صورت مختلف نوشته شده بشه، چون که این اسامی به فارسی نوشته شده و اینکه همیشه اینها رو به همون صورت به لاتین نمی نویسن. باز چیزی که عادی هست من هست اینش که اسم کوچیک یا فامیل آدم این نام طولانی باشه، بعضی وقت به صورت یه اسم می نویسن، بعضی وقت به صورت دو اسم یا چند تا اسم می نویسنش. یکی از این مثال هستش شماره دو توی این لیست که ما میدونیم شهرام شاهبخشی توی این بیلاگ آ این فقط فامیلشون به صورت یه فامیل طولانی تر دارن میدن، ولی توی این لیست این رو دو قسمتش کرده میدید شاه یکم بخشی. خیلی از این اسامی که توی این پیوست هست توی این لیست هم وجود داره.
لیست دل جوابه
توی لیست دل جوابه هم هست. حالا لیست که میبینیم از این اسامی که توی پیوست آنیست اونا رو فقط میخونم، اینه که همه اسامی رو نمیخونم. توی این صفحه که ما میبینیم سه تا اسم نیست: رضا عباسی شماره 3، حمزه شلوارد بروجردی شماره 5، و سعید محمد حسین برهانی شماره 8. توی بعدی هیچ اسمی نیستش که توی پیوسته آن ما نداشته باشیم. حالا صفحه بعدی رو من میخوام توضیح بدم که بعضی وقتا یک شخص چند تا اسم داره ولی فقط یه اسمش یا مثلا یه فامیل ما توی این پیوست آمون فقط یه اسمشون نوشته باشه. مثلا در مورد اسم اولی توی این صفحه هادی عزیزی قاسم آبادی که توی لیست ما توی پیوست آ فقط نوشیم هادی عزیزی شماره 36 تو اون لیست. یک شخصی که توی این صفحه نیست در رابطه اگه مقایسه کن با اون آ ابوالقاسم ارژنگی هستش که شماره 47 تو پیوست آ. یه اسم شبیه به این هم هست تو این اسامی که داریم اینجا، ولی معلوم نیست که آیا این همون شخصه همون اسمه یا نه. و در اونجا نوشته که در تهران اعدام شده، ننوشته کرج. حالا صفحه بعدش اول اسمی که اینجا هست مشید رضوی که شماره 54 هست سپر بسته. و چیزی که اینجا میتونیم ببینیم تو این صفحه این هستش که تو هر دشت رو گفتن که محل اعدام هست توی این لیستی که مجاهدین سال 2001 دادن، ولی توی لیستشون 2016 نوشتن تهران. در مورد محمود آرمین این جا با قرمز اسمش نوشته شده، اسمش باز توی کتاب ایرج مصداقی هم اومده و توی لیستی که داده و همطور توی لیست مجاهدین هست که سال 2001 بوده، ولی توی لیستشون که مال سال 2016 هست اونجا این اسم نبوده. توی این صفحه یک شهریار فیضی هستش که شماره 71 توی پیوست آ که اون اسمش اینجا نیم. و صفحه بعدی علی حقوردی شماره 92 توی پیوست آ هستش، ولی اینجا نوشته شده که توی تهران اعدام شده. سید علی وصلی شماره 94 که میگن که توی زندان اوین اعدام شده. این اسامی که وجود نداره اینجا قاسم سیفان شماره 90 هست و شماره 93
ناصر اشمیر
104 شماره 104.
خب
ناظر صادقی و هیچ همکار من راجع به این آقای منتظری که اعتراض کرده بوده در رابطه با این موج اول، ولی اون چیزی که دلش میخواسته باشه نشده، بلکه توی 26 آگوست اومد ولی اعدام ها شروع میشه و 27 آگوست این کمیته یه مرگ و مرتبه برمیگردن به گوهردش و موج دوم از این اعدام ها شروع میشه. برای این بار وظیفه این کمیته مرگ این نیستش که بخوان که مجاهدین رو محکوم به مرگ بکنن، بلکه این دفعه بیشتر روی چفی ها هستن که یا اینکه اینها به خدا اعتقاد نداشتن یا اینکه نمیدونن خدا وجود داره یا نه، اونا رو بخوان درشون حکم صادر بکنن. حالا در این قسمت راجع به اون چیزهایی که توی قسمت دوم که راجع به قبل هست صحبت میکنیم، این در موج دوم که وقتی که این ادامه شروع شده در گزارش های مختلف در مورد اونا صحبت شده، در مورد کسانی که از حقه مجاهد بودن گفتیم که از طریق فتوای آقای آیت الله خمینی بوده که این انجام شده بود، ولی شبیه این فتوا یا دستوری نداریم در رابطه با موج دوم از اعدام ها. برای همه اینکه مشخص نیست که چرا رژیم ایرانی تصمیم گرفته که حتی این گونه زندانیان را هم به خود اعدام کنه. جف روبرتسون در گزارش خودش می‌نویسه این ممکنه که یک فتوای مخفی وجود داشته، یه فتوایی که هیچ وقت این رو آشکارش نکردن و این رو منتظری و بقیه کسانی که زیر سوال برده بودن ادامه را این رو مخفی نگه داشتن. روبرتسون میگه در گزارش خودش نویسه که خود منتظری نظرش این بوده که احتمالا یک فتوای دیگری وجود داشته و اینکه این اواخر آگوست این فتوا صادر شده بوده. یک راه دیگه هم که میتونه وجود داشته باشه این بوده که این کمیته مرگ بهشون این وظیفه رو داده بودن که نگاه بکنن ببینن که تمامی کسانی که توی زندان باقی هستن این اسلام رو قبول دارن یا ندارن. حالا میخواد که اینها کسانی مرد باشن که اینهایی که ارتداد رو پیدا کرده بودن شکنجشون دادن و همطور زمانی که توی خانواده مسلمان اوشکل سیستم یعنی کندل فرفاده تک این هیئت مجلس بهشون این وظیفه داده بودن که اینا ببینن که چه کسانی هستن که این قوانین اسلامی رو قبول دارن. تمام زندانی که هنوز مونده بودن با اینا رو نگاه میکردن، با اینکه برای مردها اعدام، کسانی که ارتداد داشتن اینا رو حکم اعدام، و برای زنها برای زنان و مردایی که مسلمان به دنیا نیامدن شکنجه. روزبه پارسی توی گزارش خودش می‌نویسه که خمینی دو تا حکم صادر کرده یا دو تا فتوا که دستور داده که همه زندانیان سیاسی که توی زندان شامل اونا بشه.
Jeffrey Robertson, han uppger i sin rapport
جفری روبرتسون توی گزارش خودش می‌نویسه که موج دوم ادامه اون تروری بوده که بعد از فتوای 28 ژوئیه اینا ادامه داشته و اینکه از همون از همون جلاد استفاده میکنن، از همون اعضای هیئت مرگ و از همون زندانبانا و همون نگهبانا. ما مدعی هستیم که به خاطر این دستور جدید زندان به صاحب اعضای زندان و لشکری حمید نوری اوشکده گولیتی ففورت نمنن این رؤسای زندان ناصریان لشکری و حمید نوری اینا دو مرتبه به اینها به همون صورت به همون سیستم که قبلا بوده اون زندانیانی که کمیته تصمیم میگرفته که اینا باید اعدام بشن اینا رو میبرده به محل اعدام. ما مدعی هستیم که حمید نوری با ناصریان
و لشکری و دیگر پرسنل های دیگر زندان شرکت میکردن در این قتل عام در طول تمام پریود تمام مدت، یعنی از همون موج اول درست به همون روش انتخاب میکردن چه زندانی میبردن پیش هیئت مرگ، همراهشون توی راه های مرگ میرفتن اسماشون رو صدا میزدن میبردن پیش هیئت مرگ، نگهبانی میدادن تو راه ها اسماشون رو صدا میزدن که محکوم شده بودن به مرگ و بعد بردن آنها به محل اعدام و اجرا کردن خود اعدام. اونجور که ما متوجه شدیم رؤسای زندان بسیار فعال بودن که چه کسایی انتخاب بشن بیان پیش هیئت مرگ، از طریق اینکه فرم میدادن، سوال میپرسیدن از زندانیان، این فعالیت که جدا بکنن انتخاب بکنن زندانیانی که بعد اعدام بشن زمانی انجام میشد که خود هیئت مرگ نبود توی زندان، هنوز نیامده بود، از قبل کارا رو آماده میکردن. این به این معنی اینها آماده بودن وقتی که هیئت مرگ وارد میشد میبردن. خیلی از این افرادی که ازشون بازجویی کردیم تعریف کردیم که این سوال های اولیه که ازشون میپرسیده میشد، از جمله مهرداد نشاطی ملکرز ازش پرسیدیم و ما میگیم یکی از اشخاصی که سوال و جواب میکرده حمید نوری بود. وقتی که اونا میامدن دوباره باز زندانی های انتخاب شده از سلولاشون برده میشدن، اول میبودن مصاحبه اول بگیم از رؤسای زندان، یا شاید همین قبلا انجام شده باشه بعد نبود شده باشه دیگه، میبودنش به اون جاهایی که بیرون دفتر اتاق هیئت مرگ اون دفترشون این کارا رو انجام میدادن. بعضی وقتا هم نگهبانا میرفتن زندان یا رسلشون میآوردن، ولی بعضی وقتا خود هیئت رؤسای زندان میرفتن. ما میگیم بعضی از این وقتا حمید نوری خودش شخصا میرفت زندان رو از سلول میآورد. کجا میذاشتن اینا رو؟ میذاشتن توی این راه رو و نگهبان اونجا دو پرسنل یا زندان که یکی یکی برن پیش هیئت مرگ. ما ادعا میکنیم که حمید نوری این روزها باز دوباره به محل برگشته و بسیار فعالانه زندانیا رو میبرده پیش هیئت مرگ. رؤسای زندان که از جمله همین نوری هم جزوشونه اسما رو صدا میزدن، اینا ردیف به سخت بودن که یکی یکی ببرن اون تو، و همین نوری اطلاعاتی که گرفته بود و از زندانیان تحویل میداد به هیئت مرگ. و همین تو این اتاق همون آدمان که گفتیم هیئت مرگ، همون کسایی که تو موج اول بودن، موج اول بودن، یعنی نیری، اشراقی، مصطفی پور محمدی، ابراهیم رئیسی، یعنی اشخاص، همون اشخاص موج اول بودن هیئت مرگ. موج دوم اعدام ها یه نکته هایش چند نکتهش فرق میکرد با موج اول. قسمتی که فرق میکرد سوالایی که پرسیده میشه، این سوالای هیئت مرگ یه هدفی داشت از سوالاش، یعنی هدف این بود که ببینن آیا تو خانواده مسلمان زندگی کرده، بعد تغییر دین داده، یا خودش گفته من مسلمان نیستم، یا بزرگ شده توی یک خانواده غیر مذهبی هستم. امنستی تو گزارش خودش نوشته سوالهایی که پرسیده می شده که آیا مسلمان هستی؟ نماز می خونی؟ قرآن می خونی؟ بابات می خونه نماز قرآن؟ و امنستی می نویسه که تو گزارشش مثل واقعا قتل عام مال برای مذهبیه، می خواهد مذهبی ها بنام مذهب چی؟ جوست کس مثل همون سوال جواب بکرده. نوشتن مثل مال اسپانیا هم اینجوری بودش، بعدها تو سید آمریکا جنوبی هم اگه بلد نبودن، اون تو بطا مسیحیه مثلا بلد نبودن در مورد عیسی، یعنی که اطلاعات نداشته، میشده اوضاع احوال مخفف تو قانون حساب میشده، ولی به هر حال به اینا میگفتن مرتد، و بنابراین به هر حال چون مرتد هستن پس باید بمیرن و لیاقتش هایستگیشون اینو که بمیرم. جفری رابیسون که تو گزارش خودش نوشته افرادی که به دنیا آمده بودن تو خانواده مسلمون ولی خودشون نمیخواستن بگن ما مسلمونیم، نماز نمیخوندن یا ناسابقانه این کار انجام میکردن وقتی انجام میدادن و سر اعتقاد خودشون هم بودن و موضعشون رو عوض نمیکردن و نماز هم نمیخوندن، میفرستادن به و به چون میگه حتی سوالایی هم که ازشون اگه میپرسیدن که وقتی هم تو احزاب مختلف هم متعلق به حزبی هم هستیم، فقط پرسیدنشون به این دلیل بوده که معلوم بشه واسهشون که اینا آتیست هستن یا نه، آتیست هم کسی که بی خدا. خیلی ها رو میبردن به پیش هیئت مرگ، چندین بار میبردن چون که ببینن مدرک دارن که آیا این شخص آتیست هست یا نه، یعنی آدم سه بار باید خدا را انکار کنه که بگن این آتیسته، بی خداه. چیزی که فرق دیگه هم داشت با موج بین موج اول و دوم که هیئت مرگ بغیر از این که تصمیم میگرفتن که زندانی ها اعدام بشن، تصمیم این رو هم میگرفتن که اونایی که اعدام قرار نشن شلاق باید بخورن تا وقتی که اعتراف کنن بگن باشه نماز میخونیم عین طبق دین اسلام. بچه که میگن خیلی از زندانی ها اولش امتناع کردن، گفتن انجام نمیدن، ولی اینقدر به طور وحشیانه بهشون شلاق زدن 5 بار در روز و دیگه اونا فهمیدن که اگه اینجوری ادامه بدن میمیرن زیر این شکنجه. برای همین هم اکثر زندانیا قبول کردن این شرطی که حیات داشت. تو گزارش عبدالمن خلاصه ای از همین گزارش های جفری رابرتسون که اونجا نوشته که چپی ها به بازی کوتاه ازشون میشد مجازات مرگ، چون اینا آتئیست بودن یا ندانم گره یا آگنوستیک بودن مسلمان نبودن. زنها که از خانواده های سکولر می اومدن شلاق میخوردن 5 بار در روز تا زمانی که قبول کنن که باشه نماز میخونیم. تریبونال هوای ایران میگه که زندانه هایی که پدر مسلمان نداشتن شما را میگفتن خب بهتون فرصت اینو میدیم که تغییر دین بدیم، ولی هر بار که وقت نماز بود زندانی شلاق میزدن اگر نمیخواست نماز بخونه. اونایی که دیگه قبول نمیکردن اعدام میشدن.